45 تا سلفه خشک دیم، گلونم خار خار میشه.
خب پدر جان، باید خودتون پیش دکتر ببرم.
نه جان پدر، نه حاجت به دکتر نیست.
چرا؟
میخواییم به فوت طبیعی بمرم. پس کاغذ بیار که وصیت خط خود نشته کنم.
ای بابا، پدر جان، اول بریم دکتر. از دکتر که پس آمدن باز هر کاری که خواستن انجام بتون. خب؟
بگفتی من میکنی؟ من از نمورده تو بگفتی من رو میکنی؟ من بمرم تو چی خواد کدی؟ تیز قلم و کاغذ بیار، تیز.
آخه بچشم، اجازه بتن قلم خود ای جیبم است. باش که کاغذ هم دمی ای جیب دیگه این بود. اینه پدر جان.
آخه نشته کن. اول لیست کسایی رو نشته کن که اونا رو نمیبخشم. اولم نام خوشویم نوشته کن، نفیسه. مقابلشم نوشته کن خوشو.
پدر جان، مادر کلانم خو همیشه احترامتان داشت، خو چرا نمیبخشن؟ دستش از دنیا کوتاست.
زندم که بود دستش از خیلی کوتا بود. نمیبخشم چون او قسمی که باید مرا احترام نکرد. من به حیث دامادش، به حیث توت جگرش بودم. باید بیشتر احترام میکرد، باید فدای من میشد.
عجب. بسیار خوب، اجازه بتن. ایام از نام مادر کلان. خب
پدر کلان بدخوی مادری و ماماهای ممسک.
خب
مقاله های مداخله گرت هم نشته کو، هیچ کدامشانه نمی بخشم.
بله؟
هیچ کدامشانه. اگه میتونستم کلشانه آق میکدم.
آق میکدم؟
دانته بسته کنشته کو، اونا را آق نتانم تو را میتانم.
بچشم اجازه بتونم مادر کنم.
اصلا گوش کن.
بله،
اصلا
بله.
بسته خیلی خطک مادریت نمیبخشم، بخصوص خاله ریزه تکش نمیبخشم. نامش چی بود؟ نامش چی بود خاله ریزه؟
خاله ریزه نجمه پدر جو. نجمه
خودش هست. نامش پیش روی من نگی.
خب بچشم،
که اساسیت دارم پیت میکشم.
بچشم خب بس یام نجم. نه خب اما خاله رو نوشتم میکنم. خب
شش ساعت بعد
نشته کدی؟
بله پدر، بله.
قربان بچه وکیل، او را هم نمیبخشم. داروسی دختر خود مرا خبر نکرد، گشنه ممسک، او را هم نشته کن.
پدر جان، شما خو از خیل و خطک و مادرم و خودتان هیچ کس را نبخشیدین. یک کتاب چه شد؟ شما یک ورق خواستن، هر کس را که میشناختن گفتن نمیبخشم.
تو نشته کن، تو را چی خرست؟
خب بچشم نوشتم میکنم دیگه.
ما کسی یا کسایی را که خون به جگرم کدن نمیبخشم.
بچشم خب نبخشم.
این لیست پیشت باشه. خب حق نداره که به افتوم و چیلوم من این افرا را دعوت کنی. فهمیدی؟
پدر جان.
فهمیدی یا نه؟
خب بله پدر قندم. به این لیست خودتان که من ثبت کردم فقط نام من و مادرم نیست. بله
گمش کن، نام مادرتم به لیست اضافه کن. زیاف کن.
مادرم هم نمیبخشه؟ مادرم که با خودتان به احترامی نکده. پدر قندم
به احترامی نکده، ولی من با گردن شرق داشتم که برای یک زن مقبول تر از خود برم پیدا کنه.
بر شما
بدخوی و بدکار است. نشته کن.
پدر جان به تو نمیشه. اجازه بتن مام نام خودت به این لیست نوشته کنم که لیستتان حداقل کامل شوه. نعیم ولد فیض الله. یا من دستا پیشتان. با اجازه تان.
بچه سبر کن. کجا هم بری؟ سبر کن. سلفه 49 بود، 50 شوه من از بین میرم. سبر کن. بلایم در پستید که سبر نمیکنی.
نایب مدیر با قاطعیت میگه من از حق خود میگذرم ولی از بیت المال نه، یا از حق خود میگذرم ولی از حق کارمندایم نه.
یک مسئول میگه من از حق خود میگذرم ولی از حق مردم نه.
یک پدر میگه من از حق خود تیر میشم ولی از حق اولادایم نه.
بله، گذشت هم حد و حدودی داره. ما فقط میتونیم و حق داریم که حق خود ببخشیم.
بله، این هم بگویم که با گذشت فاصله ها کم میشه و دل ها نزدیک.
بله، با گذشت آدم ها به هم نزدیکتر میشن و صفایی بینشان زیادتر. شک نداریم که بسیاری از کسایی که زندگی خوبی ندارن یا زندگیشان از هم پاشیده با کمی گذشت میتونستن زندگی خیلی خوبی داشته باشن.
بله، خشم و عصبانیت در خانواده و اجتماع ممکن هست اوضاع را بحرانی کنه، اما اگه مهارت گذشت را یاد گرفته باشیم میتونیم بحرانهای رفتاری را مدیریت کنیم.
دوستان عزیز، اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 18:57 است. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم و همه شما را به ایزد منان می سپاریم.
وقتتان بخیر و تا هفته آینده خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
عاشقان پنجره باز است از آن از آن میگویم از آن میگویم از آن میگویم
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة Ah حي على الفلاح. حي على الفلاح.
قبول بشه دوستان عزیز، طاعات، عبادات و نمازهایتان به درگاه خداوند مهربان امیدوار است من و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. همکاران خوب ما در واحد خبر آماده هستند که بخش خبری ساعت 7 را تقدیم حضورتان کنند.
خطیب نماز جمعه تهران: فناوری هسته‌ای سرمایه کشور است، ضرورت تکریم معلمان و کارگران. دیدار وزیر خارجه حکومت طالبان با مقامات حماس. و هشدار رژیم صهیونیستی به دولت حاکم سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکتون. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی با اشاره به برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در هفته های گذشته گفت که مذاکره کنندگان ایران با تجربه قوی و حسابگر هستند و با قدرت و قاطعیت در مذاکرات از حق ایران در داشتن فناوری و دانش هسته‌ای که سرمایه کشور است دفاع می کنند. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران که در محل دانشگاه تهران و با حضور نمازگزاران تهرانی اقامه شد افسود که تیم مذاکره کننده با عبرت گرفتن از مذاکرات برجام تحت حمایت و تدبیر مقامات عالی نظام در حال گفتگو هستند. دانش هسته‌ای برای ما سرنوشت ساز بوده و سرمایه کشور است و این سرمایه و حق هرگز قابل مذاکره نیست. خطیب نماز جمعه تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت و نقش ویژه معلمان در تربیت آینده سازان کشور، آموزش و پرورش را مهمترین نهاد حکومتی و کانون سرنوشت‌ساز برای نظام و کشور دانست و بر ضرورت تأمین معیشت معلمان از سوی دولت تأکید کرد. صدیقی با تأکید بر ضرورت پیگیری اجرای سند تحول در آموزش و پرورش از سوی وزیر و مدیران این وزارتخانه افزود که معلمین بر گردن همه ما حق دارند و در تربیت آینده سازان و همه مسئولان و مدیران کشور نقش داشتند. پس ضروری است که شأن و منزلت و وضعیت زندگی این عزیزان از سوی دولت مورد توجه جدی باشد. وی تصریح کرد مهم این است که وزیر محترم سند تحول را که امام و رهبر عزیز ما به عنوان نسخه نجات و رحمت برای آینده سازان معرفی کردند به درستی اجرا کند. همچنین دولت، نظام و همه مردم باید به معلمان زحمتکش و جفا دیده احترام بگذارند و در مسائل اقتصادی و معیشتی مشکلاتشان را حل کنند. سرمایه اصلی یک معلم عشق و تعهد است. اگر معلمان بدانند که جایگزین پیامبرند و جانشین خدا در تربیت آینده سازان هستند، انگیزه و تعهد آنها دوچندان خواهد شد. خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با تاکید بر اهمیت موضوع پرورش در کنار آموزش در مکاتب کشور گفت که پرورش باید از حافظه محور بودن خارج شود و برای این منظور در محتوای کتاب‌های درسی باید بازنگری و تجدید نظر صورت گیرد و مسائل انقلابی و آموزش انقلاب در این کتاب‌ها بیشتر دیده شود. صدیقی همچنین در تکریم جایگاه کارگران و نقش این قشر در افزایش تولید و بهبود اقتصاد کشور تاکید کرد. کارگران از جایگاه والایی در کشور برخوردار هستند. گره‌های تولید و اقتصاد به دست کارگران باز می‌شود. محل تولید و کار جبهه کارگران است و در این جبهه موجب استقلال و عزت کشور می‌شوند. وی در ادامه به دهه کرامت اشاره کرد و گفت که دهه کرامت است و کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها مقام و منزلت والایی دارند. ایشان آینه تمام نمای حضرت زهرا سلام الله علیها و به معنای واقعی کلمه نماینده حضرت زهرا هستند. امام صادق علیه السلام فرمود شیعیان ما با شفاعت فاطمه معصومه وارد بهشت می شوند. صدیقی همچنین در سخنان خود به حادثه دردناک بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت که مسئله بندر شهید رجایی به معنای واقعی کلمه یک فاجعه بود و ملت ایران را دردمند و اندوهگین کرد. برای درگذشتگان این فاجعه از خداوند طلب مغفرت میکنیم، برای مجروحین طلب عافیت و شفا میکنیم و برای داغ دیدگان و آسیب دیدگان و خسارت دیدگان طلب صبر داریم و از دولت و مسئولان کشور میخواهیم مصیبت های وارده به آسیب دیدگان را به سرعت جبران کنند. وی با قدردانی از مردم برای همراهی و ابراز همدردی با حادثه دیدگان بندر شهید رجایی بندر عباس افسود که به حمدالله مسئولین دولتی، قضایی و امنیتی سخت دنبال کار هستند. رئیس جمهور و رئیس قوه قضایی هم دستور ویژه دادند. رهبر معظم انقلاب هم در پیام تسلیت خود با حساسیت بالایی که دارند تاکید کردند که علت وقوع این حوادث کشف شود و پیشگیری شود که در آینده چنین حوادث تکرار نشود و رخنه‌ها پر شود. در کنار همه اینها، آنچه که برای ما جای دلگرمی است این ملت خداجوی معتقد به مرگ و قیامت و ایثارگر و مهربان است. امام جمعه موقت تهران گفت که مردم ایران برای روزهای سخت هستند، هم در انقلاب و هم در حوادثی مانند زلزله، طوفان، سیل و یا جریاناتی از این دست. آحاد ملت خودشان را در کنار آسیب دیده ها میبینند. لذا صفای طولانی مردم را برای کمک و اهدای خون مشاهده کردیم. در فرصت کوتاهی نیازها برطرف شد و کمک هایی که اقشار مختلف در این گونه حوادث میکنند افتخارآمیز است. آیت الله صدیقی در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران با دعوت از همه مردم برای رعایت تقوا و عمل صالح در زندگی، با بیان اینکه تقوا لباسی است که هم انسان را زیبا و هم از او در مقابل شیطان محافظت می‌کند، گفت که برای رسیدن به خدا مسیر مادی و مکان فیزیکی منظور نیست. حتی کسی که به مکه یا کربلا یا نجف مشرف می‌شود به معنی این نیست که خدا اینجا نیست و آنجا هست. خدا همه جا حضور دارد، ولیکن کعبه نشان است که راه گم نشود. وزارت خارجه ایران تاکید کرد که ادامه اقدامات غیرقانونی آمریکا هیچ تغییری در مواضع منطقی و مشروع ایران ایجاد نخواهد کرد. بدون تردید آزمودن دوباره شیوه ها و شگرت های ناموفق نتیجه جز تکرار ناکامی های پرهزینه قبلی نخواهد داشت. متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصرار آمریکا بر ادامه و تشدید تحریم های غیرقانونی به این شرح است:
متعاقب نامه رئیس جمهور آمریکا به رهبر معظم انقلاب اسلامی و اعلام آمادگی برای انتخاب مسیر دیپلماسی جهت حل بحران غیر ضروری و تصنعی ایجاد شده بر سر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مبتنی بر حسن نیت و با پشتوانه اقتدار و اعتماد ملی وارد گفتگوی غیر مستقیم با آمریکا شد. طی 3 دور گفتگوی صورت گرفته، مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی ایران بر اساس چارچوب مشخص که مبتنی بر رویکردهای اصولی ایران وفق حقوق بین الملل در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و خاتمه تحریم‌های ظالمانه است، مواضع و مطالبات به حق ملت ایران را تبیین و با جدیت برای نیل به تفاهم عادلانه، معقول و پایدار تلاش کرده است. جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر تعهد به مسیر دیپلماسی و اعلام آمادگی برای ادامه مذاکرات، به هیچ عنوان رویکردهای مبتنی بر تهدید و فشار را که همگی بر خلاف اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بوده و با هدف ضربه زدن به منافع ملی ایران و تضییع حقوق انسانی هموطنان ایرانی طراحی شده است، بر نمی‌تابد. در همین جهت ادامه تحریم‌های غیرقانونی و فشار بر شرکای تجاری و اقتصادی ایران را به شدت محکوم کرده و آن را نشانه دیگری از محق بودن ملت ایران برای بدگمانی و سوء ظن عمیق نسبت به جدیت آمریکا در مسیر دیپلماسی می‌داند. ادامه این رفتارهای غیرقانونی هیچ تغییری در مواضع منطقی مشروع و مبتنی بر حقوق بین الملل ایران ایجاد نخواهد کرد. بدون تردید آزمودن دوباره شیوه ها و شگرت های ناموفق نتیجه جز تکرار همان ناکامی های پرهزینه قبلی نخواهد داشت. ادامه خبرها. وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با رئیس شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی حماس و دیگر سران این جنبش، حمایت افغانستان از مبارزات ملت فلسطین را اعلام کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با اسماعیل درویش رئیس شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی حماس و دیگر سران این جنبش، حمایت افغانستان را از مبارزات ملت فلسطین ابراز کرد و نسل‌کشی در غزه را محکوم نمود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اظهار داشت که امیرخان متقی در این دیدار ضمن دعا برای شهدای فاجعه غزه از مبارزه و پایداری آنان ستایش کرد و در این نشست رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی در غزه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. وزیر خارجه حکومت طالبان تاکید کرد که مردم افغانستان از مبارزه مشروع برادران فلسطینی خود حمایت کرده و برای پیروزی آنها آرزوی موفقیت میکند. پیش از این امیرخان متقی گفته بود جنگی که از یک قرن گذشته به این سو برای نابودی مردم و سرزمین فلسطین جریان دارد و از یک سال گذشته نیز با نسل کشی عمدی منظم و وحشیانه مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی ادامه دارد، در تاریخ بی سابقه است. وی با انتقاد از سکوت جامعه جهانی در قبال فلسطین تاکید کرده بود نظام حاکم بین المللی نه تنها مانع ظالم نشده است، بلکه از لحاظ مالی، نظامی و تبلیغاتی علیه مظلوم حمایت میکند. این وضعیت به هیچ وجه قابل توجیه نیست. این مسئولیت همه کشورهای بشردوستانه جهان و ویژه سازمان همکاری اسلامی است تا راه حل فوری، عادلانه و دائمی برای مسئله فلسطین دریابند و برای تطبیق آن اراده سیاسی هماهنگی و امکانات لازم را پیدا کنند. مولوی مطیع الحق خالص رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در نشست خبری گفت که جهان باید مشترکاً به موضوع حفاظت محیط زیست توجه کند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
مطیع الحق خالص رئیس عمومی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در نشستی خواستار فراهم شدن زمینه برای اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در نشست جهانی تغییرات اقلیمی کاپسی شد. نشستی که قرار است در ماه نوامبر سال روان میلادی در برزیل برگزار شود. و گفته مطیع الحق خالص، افغانستان عضو 16 کنوانسیون جهانی محیط زیستی است و باید از کمک‌های جهانی در بخش مبارزه با تغییرات اقلیمی بهره مند شود.
من خواهی که اوچیده تا من باید لاسرسی ولرو نو پا دی لاره که ما دی یوناما دی مسئولین سرا دی یونی پی دی مسئولین سرا د نورو نړیوالو ادارو د مسؤلین سره هم تر اوسه پورې لیدلی دي چې دا سازمان روانه ده.
مطیع الحق خالص رئیس عمومی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در این نشست افزود که پیش از حاکمیت دوباره طالبان نهادهای بین المللی 32 پروژه به ارزش 900 میلیون دلار را بر عهده گرفته بودند. تا با تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه شود، اما از این میان تنها 4 پروژه تطبیق شده است.
آغا پروژه چه آغا یا نمکاروی یا دکار در شروع که دو وقتو یا در جریان دکار لانده وی آغا دو در شاوخای که پروژه وی چه دی آوی دی 900 میلیون شاوخای که دالر رو بوده جای لرده خود امارت پر اطلو سرا بغیر دی در صدور پروژه نور طول دی تالیخ حالت اولوی.
از سوی هم حیات الله وحدت نماینده یکی از مؤسسات خصوصی در این نشست گفت برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در کشور باید بیشتر تمرکز روی غرس نهال و گسترش ساحات سبز باشد.
سوک چه دنزک نه استفاده که وی اغا باید مسئولیت ولری چه نیال که دی او نیال وساتی مخصوص انا اغا سوک چه کورونا ری حد اقل دی کور پا مخ که یوا ونه باید کیک دی مو تاسو ډیر زحمت وباسو نیالونه کیک دو خود نیالونه بیا خلق ډیر به مسئولیت برته وایي.
پیش از این رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان با سفیران کشورهای ایران، ژاپن و قزاقستان نیز در مورد همکاری ها در بخش مبارزه با تغییرات اقلیمی و نشست کابسی گفتگو کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
و خبر آخرین که صدر اعظم رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه صبح امروز اعلام کرد اسرائیل به هدفی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در دمشق حمله کرده است و یک بار دیگر ادعای خود را مبنی بر تعهد به حفاظت از دروازه‌های سوریه تکرار کرد. در بیانیه مشترکی که توسط نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر امنیت اسرائیل منتشر شد و رسانه‌های این رژیم آن را منتشر کردند آمده است که دیشب حمله در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در دمشق انجام دادیم. این پیام روشن است. اجازه نمی‌دهیم نیروهای سوری در جنوب دمشق مستقر شوند و خطری متوجه جامعه دروزی شود. پس از آن ارتش اشغالگر بیانیه کوتاهی منتشر و در آن به حملات هوایی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در دمشق اشاره کرد. در این بیانیه آمده است جنگنده‌ها لحظات پیش به منطقه مجاور قصر احمد حسین الشهر در دمشق حمله کردند. منابع آگاه گفتند نیروهای هوایی اسرائیل در یک حمله هوایی سرک منتهی به قصر ریاست جمهوری در پایتخت سوریه را هدف قرار داد، اما هیچ تلفاتی گزارش نشده است. رسانه‌های سوری از شنیدن صدای انفجارها در دمشق همزمان با پرواز جنگنده‌ها خبر داد. این حملات چند ساعت پس از آن صورت گرفت که کاتس تهدید کرد در صورت عدم موفقیت دولت سوریه در حفاظت از اقلیت دروزی به شدت واکنش نشان خواهد داد. وی در بیانیه در روز پنجشنبه گفت اگر حملات بعد در روزی ها از سر گرفته شود و رژیم سوریه نتواند از آنها جلوگیری کند، اسرائیل با قدرت واکنش نشان خواهد داد. این دومین بار در عرض 2 روز است که اسرائیل به سوریه حمله می کند. روز چهارشنبه هم اسرائیل با بهانه دفاع از در روزی ها به سوریه حمله کرد. در بیانیه مشترکی که پس از حمله توسط بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم اشغالگر و اسرائیل کاتس وزیر امنیت منتشر شد آمده است که به دستور آنها و ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش، ارتش اسرائیل عملیات هشدار دهنده را اجرا کرد و به گروه تندرو که در حال آماده شدن برای ادامه حملات به ساکنان دروزی در شهر صحنایا در ولایت دمشق سوریه بودند حمله کرد. پیام شدیدی نیز به نظام سوریه ارسال شد، زیرا اسرائیل انتظار دارد که از آسیب رساندن به دروزی ها جلوگیری کند. رهبر معنوی جامعه دروزی در رژیم اشغالگر از دولت اسرائیل خواسته بود تا در مورد اتفاقات سوریه مداخله کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. خطیب نماز جمعه تهران: فناوری هسته‌ای سرمایه کشور است، ضرورت تکریم معلمان و کارگران. دیدار وزیر خارجه حکومت طالبان با مقامات حماس. و هشدار رژیم صهیونیستی به دولت حاکم سوریه. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. نگاهی داریم به توافقنامه اوکراین با آمریکا. وزیر اقتصاد اوکراین در جریان سفر به آمریکا توافقنامه همکاری با آمریکا در جهت بهره برداری از منابع و مواد معدنی اوکراین را امضا کرد. این توافقنامه به آمریکا دسترسی ممتاز به منابع معدنی اوکراین می‌دهد و بودجه را برای حمایت از بازسازی اوکراین فراهم می‌کند. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را جویا شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی 2024 وعده داده بود که جنگ اوکراین رو یک روز پایان خواهد داد. خب بعد از اینکه ایشون وارد کاخ سفید شد تلاش گسترده در این زمینه آغاز کرد، اما مشخص شد که چالش‌های که فراروی این وعده وجود داره بسیار بیشتر از چیزی که اون تصور می‌کرد و الان بعد از 100 روز در کاخ سفید هنوز هم توافق صلحی بین اوکراین و روسیه به عنوان طرفین جنگ اوکراین منعقد نشده. اما مسئله‌ای که اینجا ظهور کرد این بود، ترامپ در همون زمان یعنی در دوره مبارزه انتخاباتی مدام این مسئله رو تکرار میکرد که نبایست آمریکا کمک‌های مجانی بده به اوکراین و اساساً چرا این کار باید صورت بگیره. لذا یکی از مواردی که در چند ماه اخیر مطرح کرد ادعای این مسئله بود که دولت بایدن 350 میلیارد دلار پول آمریکایی ها رو به صورت سلاح و تجهیزات نظامی و کمک های نظامی به اوکراین داده و اوکراین باید اونها رو پس بده با سودش. لذا فشار شدیدی به کیف و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد کرد و برای اینکه این کار را انجام بده عملا مدتی ارسال کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین را قطع کرد و همین مسئله در کنار وقفه‌ای که به همین واسطه در جنگ ایجاد شد و اوکراین‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفتن موجب شد که زلنسکی وزیر اقتصادش رو مأمور کنه که با وزیر خزانه‌داری آمریکا فکر می‌کنه. اینا مذاکرات گسترده‌ای را انجام دادن، نهایتاً یک توافق‌نامه در مورد معادن خاکی اوکراین بین دو طرف منعقد شده که طبق اون آمریکا اجازه پیدا می‌کنه حداقل به مبلغ 500 میلیارد دلار از این معادن خاکی که حاوی کانی‌هایی هستند که بسیار برای تکنولوژی‌های امروزی از قبیل هوش مصنوعی، ربات‌ها، پهپادها، تجهیزات نظامی، موبایل‌ها، وسایل الکترونیک و امثال اینها ضروری هستند استفاده کنند. البته الان مقامات اوکراینی ادعا می‌کنند که نحوه و چگونگی استخراج این مواد رو اونها تعیین می‌کنند، اما فکر نمی کنم که این مسئله چندان مصداق داشته باشه و صحت داشته باشه و به احتمال قوی آمریکایی‌ها به واسطه این توافقنامه از این پس فعالیت‌های گسترده‌ای رو برای استخراج معادن زمینی اوکراین صورت خواهند داد. به هر حال بعد از اینکه آمریکا با چین وارد جنگ تجاری گسترده شده، چین هم در مقابل صدور کانی‌هایی که خودش خیلی در اختیار داره رو و برای اموری که بنده گفتم یعنی هوش مصنوعی، ربات‌ها، باتری‌های جدید و به طور کلی فناوری‌های قرن 21 بسیار ضروری هستن رو با آمریکا محدود کرده یا قطع کرده و آمریکایی‌ها به دنبال این کانی‌ها در دیگر کشورها می‌گردن و لذا در واقع ترامپ تونسته حتی اکثر سوء استفاده را از مسئله کمک‌های آمریکا به اوکراین انجام بده. زلنسکی بارها اعلام کرده بود که کمک هایی که آمریکا در دوره ریاست جمهوری بایدن به اوکراین انجام داده بلاعوض بوده، اما ترامپ این مسئله رو قبول نداره. ضمن اینکه زلنسکی مبلغ ادعای ترامپ رو هم رد کرده و میگن حتی اکثر 160 میلیارد دلار آمریکا به اوکراین کمک کرده. اما ترامپ به عنوان یک فرد جنجالی با جفسازی به نظر من و با اعمال فشار و در تنگنا قرار دادن اوکراین موفق شد این توافقنامه یک جانبه رو یا با اوکراین امضا کنه.
جناب استاد، یکی از جنبه‌های ابهام برانگیز این توافقنامه تجاری به گفته تحلیلگران و کارشناسان ساختار صندوق مشترکی است که اوکراین و آمریکا برای بهره برداری از منابع معدنی اوکراین امضا کردند که بعد گفته تحلیلگران این ابهام میتونه زمینه ساز نفوذ بیشتر آمریکا باشه و به نوعی اوکراین را در دام وابستگی بلند مدت گرفتار کنه. تحلیل شما در این ارتباط چی است؟
خب همون که شما فرمودید، ظاهرا قرار هست بر طبق این توافق یک صندوق مشترک بهره برداری ایجاد بشه که آمریکا عواید حاصل از اون این اقدام رو در این صندوق واریز میکنه و این پول ها برای بازسازی اوکراین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما یادمون باشه که ترامپ در جنگ تبلیغاتی که به این منظور را انداخته بود مدام ادعا میکرد که اوکراین که اگر آمریکا 350 میلیارد دلار در اوکراین هزینه کرده بایستی حداقل 500 میلیارد دلار به عنوان سود به آمریکا برگرده و بسیار بیشتر از این. لذا من پیش بینی میکنم که عملا آمریکایی ها به نحوی مفاد این توافق رو تفسیر خواهند کرد که در راستای منافع خودشون و ایجاد منافع کمتر برای اوکراین خواهد بود.
اتحادیه اروپا که تاکنون اصلی ترین حامی غیر نظامی و مالی اوکراین بوده در حال حاضر از این توافق کنار گذاشته شده. علت چی هست و چه هدفی دنبال میشه؟
ببینید، این برمیگرده به نگاه ترامپ. اولا ترامپ اعتقاد داره که اوکراین و جنگ اوکراین یک مسئله اروپایی هست. چرا آمریکا باید هزینه اون رو تقبل کنه؟ چون یادتون باشه حداقل 60% کمک‌ها رو آمریکا به اوکراین انجام داده و بدون کمک های آمریکا اساساً اروپایی ها قادر نبوده و نیستن که از لحاظ لوجستیکی و تسلیحات و تجهیزات نظامی اوکراین رو پشتیبانی کنه. لذا ترامپ این انتقاد رو از ابتدا مطرح میکرد که اولا آمریکا نبایستی در این مسئله دخالت میکرد، ثانیاً اگر حالا دخالت کرده بایستی برایش منافع اقتصادی مشخصی داشته باشه که اکنون با این توافقنامه مواد معدنی عملا داره بهش میرسه. ضمن این که اساسا ترامپ نگاه از بالا به پایین داره و بسیار با تحقیر به اروپایی ها نگاه میکنه و حتی الان زمزمه وجود داره که یک نوع در واقع تغییرات اساسی در زمینه سیاست خارجی و کمک‌های خارجی آمریکا انجام بده و حتی کمک‌های آمریکا به ناتو رو هم قطع کنه. خب این مسئله در مجموع باعث شده که اروپایی‌ها به شدت از دولت ترامپ شاکی بشن، ولی خب مسئله‌ای که وجود داره این هستش که عملا ما شاهدیم که اروپایی ها ابزار چندانی برای مقابله و تحت فشار گذاشتن آمریکا ندارند و این آمریکاست که هر کار دلش بخواد در واقع با اروپا و قاره اروپا انجام میده. در این مورد هم عملا آمریکایی ها اساسا سهمی برای منافع اقتصادی اروپایی ها قائل نیستن که بخواهن اون رو در این توافقنامه معدنی لحاظ کنن.
و موضوع پایانی این هست که برخی از کارشناسان در اندیشکده چاتم هاوس تاکید کردند که علارغم تضمین‌های لفظی درباره مالکیت کامل اوکراین، سازوکارهای سرمایه‌گذاری خارجی در بستر بحران‌های حاکمیتی عملاً به نوعی برون‌سپاری حق حاکمیت اقتصادی منتهی میشه. تحلیل شما در این ارتباط هم میشنویم.
خب ببینید، اولاً اوکراین از لحاظ فساد مالی یکی از فاسدترین کشورهای اروپایی و جهان محسوب میشه، کمان که همین الان هم اتهامات زیادی به مقامات ارشد اوکراینی در مورد سوء استفاده های عظیم مالی، اختلاس، رشوه و سوء استفاده از کمک های نظامی غرب به اوکراین در جریان جنگ اوکراین علیه اونها مطرح است، حتی علیه شخص خود زلنسکی. مسئله دیگر هم این هستش که اساساً اوکراین الان در وضعیتی نیست که بخواد برای آمریکا شرط تعیین کنه و طبیعتاً این مسئله موجب میشه که حتی اگر در این توافق مفاد مشخصی به اصطلاح برای حفظ منافع اوکراین گنجانده شده باشه، اما در عمل آمریکایی‌ها به واسطه سلطه‌ای که دارن و رابطه یک طرفه‌ای که در این زمینه وجود داره به احتمال قوی قادر خواهند بود فشار زیادی به اوکراین وارد کنند و عملاً مفاد مطرح نظر خودشون رو در این زمینه پیش ببرند.
32 نمایشگاه محصولات کشاورزی و مالداری با حضور مقام‌های داخلی و خارجی در بادامباغ کابل گشایش یافت. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و گزارش در این رابطه.
تجلیل از میله دهقان و گشایش 32 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری در کابل. شعار امسال این نمایشگاه حمایت از زراعت و مالداری ضامن صحت و رشد اقتصاد شماست میباشد. عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در این برنامه گفت تلاش‌ها برای میکانیزه زراعت کشور ادامه دارد و رهبر حکومت طالبان نیز طرح توزیع 180 هزار جریب زمین را برای ایجاد پارک‌های پرورش مواشی و مرغداری که به بخش خصوصی واگذار می‌گردد منظور کرده است.
هر روزی که این بخش زراعت مالداری که سرپای استا شد و قدم ورداشت و پیش رفت و روان هستن الحمدلله، ملت ما دیگه از این گشنگی و ناداری و گرسنگی نجات خواهد یافت. و غیر از زراعت مالداری دیگه کدام قادرسی برای ما و شما دیده نمیشه که از اون ناحیه ما برای ملت مردم خود شغل اشتغال زایی پیدا کنیم و از این حالت فقر و گرسنگی نجاتشان بدهیم.
اعضای سکتور خصوصی افغانستان هم در این برنامه از جمله میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری خواهان فراهم آوری تسهیلات برای کشاورزان از سوی حکومت طالبان شدند.
ما باید به دیاقین کشور بدون تکتانه بانگای زراعتی ایجاد کنیم. پیشنهادم به جناب معین صاحب وزیر صاحب بزرگوار است، پیشنهادم به جناب معین صاحب بزرگوار است. ما چطور میتونیم دیقان فامریکادار بسازیم؟ زمانی که به دیقان یک تره طول قرض بخریم پولش به 3 سال از پیشان بگیریم، این خودش صاحب فامریکا میشه. زمانی که دیقان یک دونر یک رزگاو داشته که این خودش صاحب فامریکا است.
در 32 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری که برای 4 روز برای بازدید کنندگان باز است، محصولات زراعتی گوناگون از سراسر کشور و صنایع دستی در 263 غرفه به نمایش گذاشته شده است. اشتراک کنندگان نیز برگزاری چنین نمایشگاه ها را برای معرفی محصولات زراعتی افغانستان در داخل و بیرون و بازاریابی برای آن مهم می خوانند. آنان همچنان بر سرمایه گذاری بیشتر در بخش های مختلف زراعتی کشور از جمله بسته‌بندی محصولات زراعتی تاکید دارند.
این سرمایه گذاری که بخش بسته‌بندی شده یا دیگر چیز به صادرات یعنی ترانزیت، این کم مشکلات داره. با می بخش که کمی کمک شده مؤسسات میکنه یا چیز دولت میکنه، این خیلی خوب میشه.
در افغانستان بسته‌بندی کمتر ما نمینای بسته‌بندی ما شما هست. این بسته‌بندی ها در سطح کشور یعنی بیرون از کشور نسبتاً به سطح کشورهای همسایه ضعیف‌تر هستیم.
گفتنیست که در این نمایشگاه از میان 263 غرفه 56 غرفه آن ویژه زنان است و آنان محصولات خود را به نمایش گذاشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. تلاش همکاران ما را شنیدید در واحد اطلاعات و اخبار رادیو داره که تقدیم حضورتان شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص میشوم و اعلام میدارم که اولین بخش اخبار صبحگاهی 8 صبح فردا به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهیتان که تا این لحظه شنونده برنامه های نشرات امروزی رادیو دری هستین. پندهای حکیمانه آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها رو به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده میشود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام خالق دانایی. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما هستیم از رادیو دری. در برنامه امروز درباره حکمت 93 نهج البلاغه شریف حضرت علی علیه السلام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. امام علی علیه السلام در حکمت 93 نهج البلاغه به نکته مهمی اشاره می کند و آن عمومیت امتحان برای همه انسانها و حتمی بودن آن در هر شرایط است. ایشان در ابتدای کلام خود می فرماید: هیچ کس از شما نگوید خداوندا به تو پناه می برم از این که امتحان شوم. سپس امام علت این سخن خود را توضیح داده و فرمودند: به این دلیل که هیچ کس نیست مگر این که امتحانی دارد. دوستان عزیز، انسان برای تکامل آفریده شده است و تکامل وی از مسیر امتحانات، تکالیف و مسئولیت ها می گذرد و بی آزمایش و بلا راهی به سوی کمال نیست. اصولا زندگی انسان سراسر مملو از امتحانات است و این آزمایش ها و امتحانات برای کشف مجهول نیست، بلکه برای به فعلیت رسیدن استعدادها و صفات درونی است. بنابراین این دعا که خداوندا مرا امتحان نکن و به بلای دچار نساز، دعایی دور از استجابت است و هیچ کس از امتحان مستثنا نیست. شنونده سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین فاتحی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 93 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام. حضرت فرمودن: لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. فرمود هیچ کنوم از شما نگید اینجوری با خدا، اینجوری دعا نکنید، اینجوری از خدا نخواهید که اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. به هر حال ما باید دعا بکنیم. دعا یعنی ارتباط با پروردگار متعال. وقتی ما ارتباط داشته باشیم در واقع زنده ایم. آدم هایی که این ارتباطشون رو قطع میکنن، اینها مردند. مثل اون برکه آبی که این از دریا قطع میشه، میشه مرداب، میشه لجن، کثافت. اما تا زمانی که این آب در جریان هست و این اتصال برقرار هست، می‌بینید اون زلال بودن و اون شفافیت رو. لذاست که پروردگار متعال می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. در قرآن کریم در سوره مبارکه انفال فرمود وقتی که خدا و رسول شما رو می‌خوانند، شما اجابت که میکنید، میاد سمت خدا، ارتباط برقرار میشه، اتصال هست و اون اتصاله یحییکم، شما به حیات میرسید، شما زنده میشید. خب حالا وقتی میخوایم دعا بکنیم، نباید هر جوری دعا بکنیم. اون ارتباط رو میخوایم داشته باشیم، خواسته هامون رو میخوایم مطرح بکنیم، باید ببینیم چی از خدا میخوایم. حضرت فرمود اینجوری دعا نکنید که اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. خدای ما رو امتحان نکن. خدای ما از امتحان به تو پناه میبریم، از فتنه به تو پناه میبریم. چرا نگیم خدای ما رو امتحان نکن؟ به خاطر اینکه لانه لیس احد الا وهو مشتمل على فتنه. چون هیچ کسی نیست مگه اینکه یه امتحانی داره. اصلا خداوند تبارک و تعالی این مبنای این عالم رو بر امتحان قرار داده. آیات متعددی در این رابطه هست. اصلا این نشأه دنیا نشأه امتحانه. مثلا در سوره مبارکه عنکبوت داریم که آیه دوم و سوم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. فرمود مردم گمان کردن همین که میگن ایمان آوردیم اینا رو رها میکنیم. گفتیم خب دیگه ایمان آوردن دیگه، نه امتحانشون نمیکنیم نه اینجوری نیست. ما قبلی ها رو، اونایی که قبل از شما بودن، همه اینها رو آزمایششون کردیم و باید اون علم خدا درباره کسایی که راست میگن، کسایی که دروغ میگن تحقق پیدا بکنه. فردای قیامت کسی نیاد ادعا بکنه بگه که خدای من راست میگفتم. خب راست میگفتید، ما یه امتحان برای درست کردیم، بعد معلوم شد که چقدر راست میگی. من تو رو دوستت دارم، خب یه وادی امتحان قرار میدیم صحت این محبتت مشخص بشه. منو دوست داشتی یا مقامت رو، منو دوست داشتی یا قدرتت رو، منو دوست داشتی یا ریاستت رو، منو دوست داشتی یا شهوتت رو، منو دوست داشتی یا فرزندانت رو.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، مبارد جان برفشانی.
امام علی علیه السلام در ادامه حکمت 93 نهج البلاغه راه صحیح دعا کردن و پناه بردن را درباره امتحانات به انسان ها می آموزد و می فرماید: ولی اگر کسی می خواهد به خدا پناه ببرد و دعا کند، از امتحانات گمراه کننده به خدا پناه ببرد. به بیان دیگر، از خدا توفیق پیروزی در امتحانات را بخواهد و از ذات پاکش در این راه طلب یاری کند. امام علی علیه السلام در این سخن گوهربار دو دلیل نقلی و عقلی بیان کرده است. ایشان ابتدا آیه 28 سوره مبارکه انفال را نقل کرده و می‌فرماید: خداوند سبحان می‌گوید بدانید اموال و اولاد شما وسیله آزمایش شما هستند. سپس در تفسیر این آیه به بیان دلیلی عقلی می‌پردازد و می‌فرماید: معنای این سخنان است که خدا مردم را با اموال و اولادشان آزمایش می کند تا آن کس که از روزیش خشمگین است از آن کس که شاکر و راضی است شناخته شود. هرچند خدای سبحان به مردم از خودشان آگاه‌تر است، ولی این برای آن است که کارهایی که موجب استحقاق ثواب و عقاب می شود ظاهر گردد. این سخن به نکته پرمعنای اشاره می کند و آن این که معیار ثواب و عقاب اعمال است، نه نیات و صفات درونی. بنابراین خدا در عین این که نیات و صفات درونی انسانها را کاملا می داند و بلکه از خودشان با آن آگاه تر است، باز هم امتحان می کند تا حقیقت آنان آشکار گردد. عزیزان همراه، ممنون که شنونده یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه بودید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو آی آیه های ناب قرآنی علی.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خداحافظی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان، خطر دارد جدایی، الو یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت